رسانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، خانم ها آقایان، با عرض سلام به شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد سه‌شنبه 21 مهر 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 13 اکتبر 2015 میلادی. امروز در شمال و شمال غربی کشور هوا ابری همراه با اندکی باران در استان گیلان، در سایر نقاط کشور هوا آفتابی همراه با اندکی ابر در کرمان و زاهدان و گرد و خاک بسیار در خوزستان. امروز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 15 درجه در اردبیل تا 38 درجه در ایران شهر، 35 و 36 درجه در اهواز و آبادان، 26 درجه در تهران، اصفهان و ارومیه، 20 درجه در رشت و تبریز، 27 تا 28 درجه در مشهد، کرمان، یزد و شیراز، 25 درجه در نواحی غربی کشور، 32 درجه در زاهدان، بندرعباس و 24 درجه در گرگان، شاهرود، ساری، قزوین و زنجان. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو طبق معمول به مدت 60 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم. نخست از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم به همت همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
من هم سلام میکنم و روز سه‌شنبه بسیار خوبی رو برای شما آرزو دارم. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید حملات هوایی روسیه در حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه میتواند جنگ داخلی در این کشور را عمیق‌تر کند. خانم موگرینی پس از نشست وزیران خارجه عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ هشدار داد که نگرانی اتحادیه اروپا در مورد عملیات روسیه بوده که نه الزاماً بر علیه حکومت اسلامی و گروه‌هایی است اتحادیه اروپا آنها را تروریست می‌نامد و نه لزوماً در هماهنگی با سایر کشورهایی است که در این منطقه عملیات نظامی دارند. نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران به تازگی هزاران نیروی جدید به سوریه و به نزدیکی مرزهای اسرائیل فرستاده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که در مجلس این کشور سخن میگفت، افزود که موج ترور که اسرائیل را در بر گرفته او را از رسیدگی به اموری مانند توافق اتمی ایران و آنچه حضور گسترده نظامیان ایرانی در سوریه خواند غافل نمیکند. نخست وزیر اسرائیل همچنین تاکید کرد که او و دولتش خود را به توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی متعهد نمی‌دانند و گفت که از آمریکا خواهد خواست توان نظامی کشورش را تقویت کند. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، روز یکشنبه در پی تشنج در زندان اوین به بیمارستان منتقل و بستری شد. به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم محمدی در حال حاضر به صورت تحت الحفظ در بیمارستان بستری است. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، به سایت کانون مدافعان حقوق بشر گفته است که شرایط نگهداری خانم محمدی در بیمارستان باید معقول باشد تا تحت فشار عصبی قرار نگیرد. به گفته او، ایجاد شرایط نامناسب مانند بستن به تخت روند درمان نرگس محمدی را عقب می‌اندازد. نرگس محمدی آخرین بار در روز 15 اردیبهشت سال جاری بدون دریافت احضاریه توسط نیروهای امنیتی قضایی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. سخنگوی کمیسیون برجام در مجلس شورای اسلامی میگوید نمایندگان 200 پیشنهاد اصلاحی درباره طرح 9 ماده‌ای برجام مطرح کردند. این طرح قرار است امروز سه‌شنبه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند که لغو تحریم‌ها به عنوان یک اصل مهم در این طرح گنجانده شود و نیز 1% از دارایی‌های آزاد شده به صدا و سیما و بسیج برای تهیه، به گفته آنها، برنامه‌های تقویت کننده روحیه مردم و مروج توسعه اقتصادی اختصاص داده شود. تعدادی از مخالفان توافق اتمی وین نیز در پیشنهادهای متعددی خواستار آن شدند که انجام هر گونه اقدام از سوی دولت ایران منوط به لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران باشد، اقدامی که به گفته تیم مذاکره کننده هسته‌ای به لحاظ قانونی ممکن نیست. به گفته عباس عراقچی، مدت 90 روزه بررسی برجام 26 مهر ماه به پایان می‌رسد. روزنامه واشنگتن پست با انتشار بیانیه‌ای محکومیت جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار را به اتهام جاسوسی بی‌عدالتی ظالمانه خواند و اعلام کرد خانواده و وکیل وی در حال آماده کردن درخواست تجدید نظر هستند. در همین حال خانواده آقای رضاییان اعلام کردند مقام‌های قضایی ایران به این بهانه که مترجم ندارند از ارائه حکم دادگاه جیسون رضاییان به مادر، همسر و وکیل ایرانی وی خودداری کردند. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه گفته بود که حکم آقای رضاییان صادر شده ولی از ارائه جزئیات حکم خودداری کرد. و معاون نخست وزیر ترکیه میگوید پلیس این کشور چند نفر را به ظن ارتباط با بمب‌گذاری‌های انتحاری روز شنبه در آنکارا بازداشت کرده است. نعمان کورتولمش در یک نشست خبری افزود که دو بمب‌گذار انتحاری روز شنبه هر یک 5 کیلوگرم مواد منفجره TNT همراه داشتند. روزنامه خبر ترک روز دوشنبه به نقل از منابع پلیس گزارش داد که نوع مواد منفجره و نیز انتخاب هدف حملات با ویژگی‌های حملات یک گروه وابسته به گروه حکومت اسلامی به نام اهالی آدیامان مشابهت دارند.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجدینک. به اتفاق ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه داریم. دو روز از دو انفجار انتحاری در آنکارا پایتخت ترکیه می‌گذرد. خانواده قربانیان دیروز مراسم دفن و سوگواری نزدیکانشان را برگزار کردند، اما انگشت اتهام سهل‌انگاری دولت ترکیه را در محافظت از تظاهرکنندگان نشانه می‌رود. با محسن میلانی در این زمینه گفتگو می‌کنیم. دولت حسن روحانی برای ایجاد تحرک در اقتصاد کشور به منظور مبارزه با تورم یا رکود اولویت با کدام است؟ فریدون خاوند پاسخ خواهد داد. به اتفاق شهرام رفیزاده به بررسی مطالب روزنامه‌های امروز خواهیم پرداخت. نگاهی به صفحات اول روزنامه‌ها و دستچینی از مطالب صفحات درونی در میان روزنامه‌های پایتخت و همچنین روزنامه‌های دیگر استان‌های کشور. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه، اونها رو پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2098 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. در دو بمب‌گذاری شنبه گذشته در ترکیه حدود 100 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند، در حالی که خانواده قربانیان مراسم دفن و سوگواری نزدیکان خودشون رو برگزار می‌کنند، دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان متهم به سهل‌انگاری در اجرای تدابیر امنیتی شده. از سوی دیگه این بمب‌گذاری‌ها نگرانی مقامات ترکیه، واشنگتن و ناتو رو برانگیخته. امروز در گفتگو با محسن میلانی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا، تلاش می‌کنیم درباره این حادثه و جزئیاتش بیشتر بدونیم. سلام آقای میلانی.
با عرض سلام خدمت شما و صبح بخیر به شنوندگان بینندگان عزیز رادیوی فردا.
آقای میلانی، آیا تاکنون از طرف دولت ترکیه افراد یا گروهی به عنوان مسئول این بمب‌گذاری ها معرفی شدند؟
تا امروز نخیر، تا این ساعت نخیر، ولی از صحبت های مقامات ترکی میشه این نتیجه گیری کرد که اونها فکر میکنن که سوء زن دارن، که سازمان داعش پشت این بوده و اعلام هم کردن که به زودی اعلام خواهند کرد که چه کسانی و چه سازمانی پشت این عمل تروریستی بوده. این دوم رو در تظاهراتی که گروه های کرد و گروه های دموکراتیک در آنکارا انجام دادن اتفاق افتاد و بزرگترین حادثه تروریستی در تاریخ جمهوری ترکیه است. اهمیت این اتفاق اینه که در شهر آنکارا اتفاق افتاده، یعنی در جاهایی که نزدیک مرز سوریه است این اتفاق نیفتاده و در پایتخت ترکیه این اتفاق افتاده، که نشون میده که سازمانی که پشت این بوده تونسته رخنه بکنه. یه تزی که خیلی ها بهش اعتقاد دارن و در جاهای مختلف هم نوشته شده اینه که اگر این اتفاق و این برنامه بمب‌ریزی رو سازمان داعش انجام داده باشه، به خاطر اینه که یک میخواد انتقام خودش رو از کردها بگیره، برای اینکه همونطور که میدونید کردها خیلی خوب با داعش جنگیدن، و دوم اینکه میخواد اختلافات بین حزب کارگران کردستان پیکرکه رو با دولت ترکیه زیادتر بکنه. در هر صورت به زودی ما مطلع خواهیم شد که چه کسانی این کار تروریستی رو در ترکیه انجام دادن.
به ویژه که دولت ترکیه به طور تلویحی گفته که دو نفری که عامل این انفجارهای انتحاری بودن شناخته شدن، اما این خبر رو به خبرگزاری ها ارسال نکرده. آقای میلانی، پیامد این حادثه در سیاست‌های داخلی ترکیه چه خواهد بود؟ به ویژه که اول نوامبر برابر با 9 آبان تاریخ برگزاری انتخابات مجلس در این کشوره.
موقعی که بهار عربی شروع شد، چهار سال و خورده ای قبل، من خوب یادمه که خیلی ها صحبت از این میکردن که ترکیه میتونه یه مدل خیلی خوبی برای کشورهای عربی، برای کشورهای اسلامی باشه، برای خاطر اینکه ترکیه ثبات سیاسی داشت و تنشی هم با کشورهای منطقه زیاد نداشت. ولی امروز اگر نگاه بکنید میبینید که تنش زیادی ترکیه با کشورهای همجوار خودش داره، و از اون مهمتر من لحاظ داخلی دردسرهای جدی پیدا کرده. مهمترین این دردسر اینه که آقای اردوغان رئیس جمهور میخواد یک سیستم جدید ریاست جمهوری در اونجا درست بکنه و خیلی مخالف پیدا کرده. گروه های دموکرات، خیلی ها در درون ارتش و خیلی ها مخالف این هستن. از اون مهمتر این که در انتخابات چند ماه قبل ایشون نتونست اکثریت پارلمان به وجود بیاره، و این به خاطر این بود که خیلی از گروه های دموکرات به حزب کردها رأی دادن و این حزب تونست در حدود 10% رأی رو بیاره و اجازه نداد به این ترتیب که آقای اردوغان بتونه دولت خودش رو تشکیل بده. الهاز منطقه هم همینطوری که میدونید ترکیه مسائل جدی داره. آقای اورهان پامک که جایزه نوبل رو ادبیات رو برده و یکی از مهمترین نویسندگان ترکیه است، در یه مصاحبه‌ای که امروز کرده یا دیروز کرده بود گفته که ترکیه در عرض این چند سال واقعا ثبات سیاسی خودش رو از دست داده، و ایشون فکر میکنه که ترکیه داره به طرف جنگ داخلی میره و آقای اردوغان رو مسئول این داره. این یعنی حرفی که ایشون داره میزنه حرفیه که خیلی ها در داخل ترکیه بهش اعتقاد دارن. انتخابات بعدی پارلمانی در اول نوامبر انجام خواهد شد و اگر آقای اردوغان نتونه انتخابات رو ببره و دولت تشکیل بشه با اکثریت، به نظر من روزهای خیلی بدی رو ترکیه خواهد دید.
بسیار خوب آقای میلانی، فرصتی نداریم که به سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه بپردازیم. خیلی ممنونم از توضیحات شما.
منم از شما متشکرم. روز همگی بخیر.
خب موقع اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفتید.
اونهایی که از رفع تحریم ناراحتن انسان‌های عجیبی هستن، انسان‌هایی هستن که در جامعه دارو به خاطر مریضیشون دارو گیرشون نمیاد خودشونو معالجه کنن، چون که تحریم این وارد نمیشه. فکر کنم افراد از مردن انسان‌های هم لذت میبرن.
یکی از شرایط کاندید شدن نمایندگان مجلس داشتن فوق لیسانس و 10 سال سابقه مدیریت. این رفتار نمایندگان مجلس در روزهای اخیر که وزیران رو به قتل و چاقوکشی تهدید میکنن نشون میده که این فوق لیسانس با بقیه فوق لیسانس های دنیا فرق میکنه. این فوق لیسانس اسلامیه.
جناب آقای دکتر ظریف، به عنوان یک ایرانی به وجود چنین دیپلماتی افتخار میکنم. استاد عزیز، در شأن شما نیست با آشغال‌های مانند رسایی‌ها، خسرو خوبان‌ها، سر و کله بزنید. برادر عزیز بهتر استعفا بدید و دنبال تحصیلات عالیه که دارید، دنبال کار بهتری برید. این در شأن شما نیست. با این همه کسانی که عرض کردم مجددا به قول اون بی شخصیت خس و خاشاک ها سر و کله بزنید. شما شخصیتون والاتر و بالاتر از این صحبت هاست. دوست عزیز کنار بکشید، شما که نیازی ندارید، کنار بکشید، بذارید اینا مثل کرم تو خودشون وول بخورن.
سرفکندگی از این بدتر نیست که به جای تکیه به خدا به قدرت واهی زمینی همانند روسیه تکیه شود، کاری که ایران و سوریه در حال انجام آن هستند و متاسفانه ملت‌های در من اجازه هیچ گونه اظهار نظری را هم ندارند.
سلام، خسته نباشید. از شما رادیو فردایا خواهش میکنم این همه دروغ تحویل مردم ندین. شما خودتون رو ایرانی میدونین.
تلاش دولت 11 برای مقابله با رکود موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر همراهان این برنامه.
به گفته حسن روحانی رئیس جمهوری، دولت او طی چند روز آینده بسته‌ای رو به منظور ایجاد تحرک اقتصادی در کشور ارائه خواهد داد. ارائه این بسته در شرایط کنونی کشور آقای خاوند به چه معناست و چه ویژگی‌هایی رو میشه برای اون پیش بینی کرد؟
هدف از ارائه این بسته سیاستی از طرف حسن روحانی مقابله با رکود شدیدی است که در حال حاضر دامن اقتصاد ایران رو گرفته و دولت رو در وضعیت دشواری قرار داده. محافل کسب و کار سال جاری رو یکی از سخت‌ترین سالها توصیف می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد امسال رو بین منهای 0.5% و به اضافه 0.5% پیش بینی میکنه و مقام‌های ارشد بانک مرکزی آشکارا میگویند که در بهار 1394 نرخ رشد منفی بوده. از طرف دیگه نامه 4 وزیر از جمله متولیان وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و کار به رئیس جمهوری درباره شدت رکود فعلی و خطر بدل شدن اون به بحران، احتمال شکاف در درون تیم اقتصادی دولت رو به صورت جدی مطرح کرده و با توجه به سر و صدایی که منتقدان حسن روحانی به راه انداختند، دولت او در موضع تدافعی قرار گرفته. در این شرایط هدف رئیس جمهوری از ارائه بسته تازه برای خروج از رکود به دست گرفتن دوباره ابتکار در زمینه اقتصادی است. ویژگی های این بسته رو به دشواری میشه پیش بینی کرد، ولی به احتمال قریب به یقین محور اصلی این بسته پاسخ دادن به همون پرسش قدیمی هست در مورد چگونگی داوری بین مبارزه با رکود و مبارزه با تورم.
آقای خاوند، در واقع این پرسش دوباره مطرح میشه که در شرایط کنونی آیا بسته پیشنهادی آقای روحانی برای مبارزه با تورم اولویت قائل خواهد شد یا برای مبارزه با رکود؟
ایران با نرخ تورم 15% و نرخ رشد بسیار پایین همچنان در وضعیت رکود تورمی هست. بدترین گزینه در بسته‌ای که قرار هست آقای روحانی به زودی ارائه بده این هست که رئیس جمهوری زیر فشار بعضی محافل بگوید فعلا مبارزه با تورم متوقف میشه تا از راه یک سیاست انبساطی برای تحریک تقاضا چرخ فعالیت در کشور دوباره به راه بیفته. این سیاست نه در ایران جواب داده نه در دنیا. راه درست در پیش گرفتن یک سیاست ضد رکود است بدون فدا کردن مبارزه با تورم.
وقت چگونه میشه آقای خاوند به صورت همزمان هم با رکود مقابله کرد هم با تورم؟
از راه مبارزه با ریخت و پاش در درون دیوان سالاری دولتی، دور ریختن مقررات دست و پاگیر، رفع موانع بر سر کسب و کار، پیشبرد صادرات، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، گسترش توریسم و محورهای دیگری از این دست.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر می‌کنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست دیداری دارید از صفحات اول روزنامه‌های شرق، شهروند، قانون، کیهان، بهار و جهان صنعت.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر خودش از برنامه تندروها برای جلوگیری از اجرای برجام خبر داده و بنوشته این روزنامه با 172 پیشنهاد مخالفان برجام در مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند که وقت کشی کنند. عکس یک روزنامه شرق آقای روح الله حسینیان رو نشون میده، کسی که در مجلس شورای اسلامی به گفته آقای علی اکبر صالحی ایشون رو به مرگ تهدید کرده بود. حالا روزنامه شرق گزارشی درباره سوابق ایشون از زمانی که در برنامه چراغ حاضر شد در جریان قتل‌های زنجیری و به دفاع از متهمان اون پرونده پرداخت تا کنون پرداخته. روزنامه شهروند در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره شهروندانی که در محاصره غذاهای ناسالم قرار گرفتن در ایران و عکس و یکی از تیترهای اصلی خودش رو به سخنان آقای حسن روحانی اختصاص داره در جریان سفر به مازندران. بنوشته روزنامه آقای روحانی گفته که از جیب مردم شعار ندهید، البته گفته که انتقاد از برجام ایرادی ندارد. روزنامه قانون در تیتر یکی خودش نقش یکی از ماموران امنیتی در پرونده بابک زنجانی رو مورد بررسی قرار داده و عکس یکی این روزنامه هم مربوط است به دیدار آقای علی اکبر صالحی از روح الله حسینیان در بیمارستان. روزنامه کیهان در تیتر یک خودش سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده که ایشون به نوشته روزنامه کیهان گفته حفظ صورت و تغییر سیرت نظام هدف اصلی دشمن است. و روزنامه بهار هم عکس یکی خودش رو به آقای موسوی لاری اختصاص داده از چهره های اصلاح طلب که تاکید کرده افراطیون رو باید از چنگ اندازی به قدرت باز داریم. و روزنامه جهان صنعت در تیتر یک گزارشی داره درباره تراز منفی تجارت خارجی ایران در 6 ماه نخست سال 94 و عکسی که این روزنامه هم مربوط است به اهدای جایزه نوبل اقتصاد به انگس دیتون که بنوشته این روزنامه اقتصاددان است که تحلیلگر فقر و رفاه بوده و نوبل اقتصاد در سال جاری به ایشون اهدا شد.
روزنامه اعتماد از 170 پیشنهاد در جریان بررسی طرح 9 ماده برجام در مجلس گزارشی داره.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش با تیتر برجام زیر بمباران پیشنهاد نوشته که طرح برجام بعد از تصویب کلیات اون در مجلس شورای اسلامی روز گذشته به جزئیات رسید و نمایندگان مخالف برجام که اغلبشون بنوشته این روزنامه از چهره‌های اصولگرای نزدیک به جبهه پایداری هستند، نزدیک به 150 پیشنهاد به تنهایی همین نمایندگان ارائه کردند تا مورد بررسی قرار بگیره. البته این روزنامه اشاره کرده که گروه دیگری از اصولگرایان هم حدود 20 پیشنهاد ارائه کردند. روزنامه اعتماد تاکید کرده که این یک تاکتیک هست از سوی مخالفان برجام که میخوان به تأخیر بندازن اجرای برجام رو و به همین دلیل شمار متعددی از پیشنهادها رو ارائه کردند. اشاره کرده این روزنامه که اغلب این پیشنهادات هم موضوع اقدامات متناظر ایران در مقابل رفع تحریم ها رو مورد هدف قرار گرفت.
روزنامه شهروند گزارشی تهیه کرده درباره پیامدهای به خطر افتادن ایمنی مواد غذایی در ایران.
روزنامه شهروند در این گزارش با تیتر شهروندان در محاصره غذاهای ناسالم نوشته که روزی نیست که خبری در مورد تقلب و استفاده از مواد غیر مجاز و خطرناک در محصولات و مواد غذایی منتشر نشه. این خبرها به نوشته روزنامه ابتدا از وجود روغن پالم در شیر و ماست و بستنی آغاز شد، بعد از اون به استفاده از پارافین و واکس های غیر مجاز برای میوه ها رسید و حالا به نوشته روزنامه حتی موضوع به آبلیموهای غیر بهداشتی هم رسیده. روزنامه شهروند از قول کارشناسان تاکید کرده که این اخبار و عدم نظارت کافی بر تولیدات مواد غذایی در ایران امنیت روانی مصرف کنندگان رو برهم زده.
روزنامه قانون آقای رفیع‌زاده از نقش یک مأمور ارشد امنیتی سابق در پرونده بابک زنجانی گزارش داده.
بله، روزنامه قانون در این گزارش از نقش حمید فلاح هروی یاد کرده، کسی که به نوشته روزنامه یک مأمور ارشد جمهوری اسلامی بوده، بعد از خروج از یک نهاد امنیتی به عنوان یک شریک اصلی آقای بابک زنجانی در تمام موارد تخلفات اقتصادی ایشون نقش داشته.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم آقای حسین.
چند تا پیامک از جانب شما به دست ما رسیده. در یکی از آنها همراه یکی از همراهان رادیو فردا نوشته آفرین بر عزم راسخ دولت روسیه در سرکوبی تروریست های سوریه و اجرای عدالت. مخاطب دیگری در پیامکش نوشته با آقای صالحی هم عقیده نیستم، ولی با ایشان احساس همدردی می کنم و باید بگویم ایشان هنوز سیستمی را که برایش کار می کند نشناخته که همه را فدای خودش می کند. ایشون اضافه کرده آن روزی که با مرحوم بازرگان به بهانه مذاکره با یک هیئت خارجی اهانت شد را به یاد بیاورد و بداند این یک سیکل است که 36 سال است تکرار می شود. بعد ایشون اضافه کرده و فقط برای مرحوم بازرگان نبوده و تکرار می شود و همه باید به آن اعتراض می کردن. نام این شنونده کوروش هست. سپاسگزاریم از پیامک های شما. یادآوری می کنیم که نظراتی که از جانب شما چه از طریق پیام تلفنی یا پیامک به دست ما می رسه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. موقع اون رسیده که سری به جهان ورزش بزنیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون بخیر و خوشی. درباره بازی امروز تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن صحبت خواهیم کرد، همچنین پناهندگی یک ورزشکار به کشور آلمان و عدم صدور روادید کشور بحرین برای ورزشکاران ایرانی و بازوبند کاپیتانی فرزند مرحوم هادی نوروزی. ایران و ژاپن در حالی با هم بازی می‌کنند در دیداری دوستانه که ژاپنی ها 6 ستاره بوندسلیگایی رو در ترکیب خودشون دارن، همچنین 2 بازیکن از آس میلان و اینتر میلان، 2 بازیکن هم از لیگ برتر فوتبال انگلستان. کارلوس کیروش هم تغییر بزرگی در ترکیب تیم ملی اعمال کرده، نیمکت نشینی کاپیتان آمرانیک تیموریان به خاطر بازی نچندان خوبش مقابل عمان، به جاش سعید عزت‌اللهی 18 ساله بازی میکنه. بازوبند کاپیتانی هم میرسه به سید جلال حسینی در 99مین بازی ملی. بازی قشنگی خواهد شد. آخرین برتری ایران مقابل ژاپن 10 سال قبل در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2006 رقم خورد و البته فاجعه ای که اون روز رخ داد در گذشت 7 تماشاگر ایرانی به دلیل یک تصمیم غیر معقولانه، فرود هلیکوپتر حامل فرمانده وقت نیروی انتظامی مقابل یکی از خروجی‌های ورزشگاه و این تصمیم که تعدادی از خروجی‌های نزدیک هلیکوپتر رو ببندن بدون توجه به اینکه 100 هزار نفر آدم داخل ورزشگاهه و خب ازدحام جمعیت هنگام خروج و محدود بودن تعداد خروجی‌ها باعث شد که اون فاجعه رقم بخوره. کشور بحرین به بدمینتون بازان تیم ملی ایران ویزا نداد. اونا برای کسب سهمیه المپیک عازم بحرین بودن. دومین باره که بحرین این کار رو انجام میده برای ورزشکاران ایرانی و حالا که خب بحرین کشور نزدیکی بود، این ورزشکاران محروم شدن از سفر به اونجا و باید برن به یک مسیر بسیار طولانی در کشورهایی مثل بوتسوانا و زامبیا برای کسب سهمیه المپیک تلاش کنن. سعید فضل‌الله قایقران تیم ملی ایران به آلمان پناهنده شده. تعداد ورزشکارای زن و مرد ایرانی در قایقرانی که طی 10 سال گذشته به کشورهای مختلف پناهنده شدن بسیار زیاده، انقدر زیاد که میشه با حضور اونها یک فدراسیون قایقرانی تشکیل داد. در دیداری که بین تیم یاران هادی نوروزی با تیم هنرمندان برگزار شد، هانی نوروزی با بازوبند کاپیتانی پیشاپیش بازیکنان نظیر کریم باقری به زمین اومد، صحنه‌های بسیار زیبایی رقم خورد، دو تا گل هم به ثمر رسوند و همون شادی پس از گل پدرش رو نشون داد به تماشاگران که بسیار فضای زیبایی بود و البته وقتی تعویض شدم حاضر نبود زمین رو ترک کنه. یه اتفاق جالب دیگه حضور اشپی تیم عارفی بود در این مسابقه، مهاجم سابق پرسپولیس که از آلمان خودش رو به این بازی رسوند و یه هدیه ویژه هم داشت برای هانی، اونم کفشی بود که تصویر مرحوم هادی نوروزی روی اون طراحی شده بود و او گفت این هدیه رو برای هانی آوردم تا در آینده این کفش رو بپوشه و به یاد پدرش گلزنی کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم، تا فردا.
ساعت دقیقا 7:30 بامداد. سپاسگزاریم از همراهی شما در صبحانه با خبر امروز. بار دیگه با رویا کریمی مشت هم همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید حملات هوایی روسیه در حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه میتواند جنگ داخلی در این کشور را عمیق‌تر کند. نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران به تازگی هزاران نیروی جدید به سوریه و به نزدیکی مرزهای اسرائیل فرستاده است. بنیامین نتانیاهو تاکید کرد که او و دولتش خود را به توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی متعهد نمی‌دانند. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز یکشنبه در پی تشنج در زندان اوین به بیمارستان منتقل و بستری شد. تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی گفته است ایجاد شرایط نامناسب مانند بستن به تخت روند درمان وی را عقب می اندازد. سخنگوی کمیسیون برجام در مجلس شورای اسلامی میگوید نمایندگان 200 پیشنهاد اصلاحی درباره طرح 9 ماده‌ای برجام مطرح کردند. این طرح قرار است امروز سه‌شنبه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. روزنامه واشنگتن پست با انتشار بیانیه‌ای محکومیت جیسون رضاییان خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار را به اتهام جاسوسی بی‌عدالتی ظالمانه خواند. خانواده آقای رضاییان اعلام کردند مقام‌های قضایی ایران به این بهانه که مترجم ندارند از ارائه حکم دادگاه جیسون رضاییان خودداری کردند. معاون نخست وزیر ترکیه میگوید پلیس این کشور چند نفر را به زن ارتباط با بمب‌گذاری‌های انتحاری روز شنبه در آنکارا بازداشت کرده است. نومان کورتولموش افزود که 2 بمب‌گذار انتحاری روز شنبه هر یک 5 کیلوگرم مواد منفجره TNT همراه داشتند. و در پی ادامه حملات و درگیری‌ها در اسرائیل، گروه‌های فلسطینی اعلام کردند که امروز سه‌شنبه در سراسر کرانه باختری، غزه و شرق بیت المقدس راهپیمایی با نام روز خشم برپا می‌کنند.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر امروز نخست گزارشی خواهیم داشت از گزارشگر رادیو فردا در ارمنستان بر اساس مقاله‌ای که در باره موقعیت ایران و نقش آن در منطقه قفقاز نوشته شده. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هم وعده داریم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. فرج سرگویی هم طبق معمول از جهان فرهنگ و هنر برای ما خواهد گفت و بردیا افشین در انتها از موسیقی. تعامل با ایران پیامدها برای قفقاز جنوبی عنوان مقاله است به قلم مدیر دفتر مطالعات قفقاز در ایروان و تورنیک شارشنیدزه در شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا. این مقاله در برگیرنده نکات قابل توجهی است درباره ایران و نقش آن در منطقه قفقاز جنوبی. جزئیات بیشتر از روبیک میناسیان.
تعامل با ایران پیامدها برای قفقاز جنوبی عنوان مقاله است که به قلم ریچارد گیراگوسیان مدیر دفتر مطالعات قفقاز در ایروان و تورنیک شارژنیدزه در شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا به چاپ رسیده. از نقطه نظر این دو تحلیلگر در حالی که اوباما آماده می شود که این توافق را اجرایی کند باز شدن درهای ایران توجه همگان را به خود جلب کرده است. تأثیر توافق هسته‌ای ایران و بازگشت ایران به جامعه اقتصادی اما برای 3 کشور منطقه قفقاز اهمیت ویژه‌ای دارد. برای ارمنستان روابط اقتصادی با ایران فراتر از داد و ستد بین 2 کشور همسایه است. ایران راه حلی استراتژیک برای رهایی ارمنستان از وابستگی به روسیه است. این توافق افق جدیدی برای ارمنستان است تا بتواند قدرت چانه‌زنی خود را در روابط با روسیه افزایش دهد و به عنوان میانجی بین ایران و روسیه عمل کند. ریچارد گیراکوسیان و تورنیک شارژنیتزه بر این عقیده‌اند که نقش ارمنستان از همسایه سمبولیک و شریک تجاری به سوی یک همسایه استراتژیک در حال تغییر است. در گرجستان نیز از توافق هسته‌ای ایران به گرمی استقبال شد، چون که در پی این توافق نقش روسیه در منطقه کمرنگتر می شود، چیزی که تفلیس سالها در پی آن است. ریچارد گیراکوسیان و تورنیک شارژنیتزه بر این عقیدند که بعد از استقلال گرجستان روابط صمیمانه‌ای با ایران برقرار کرد. رؤسای جمهور وقت گرجستان شواردنادزه و ساهاکاشویلی درک کردند که هیچ قدرتی را نادیده نگیرند. ساهاکاشویلی تردد ایرانیان را به گرجستان آسان کرد تا جایی که ایرانیانی که جایی برای سرمایه گذاری و فرار از محاصره اقتصادی نداشتند به گرجستان پناه بردند. با وجود تمامی این رویدادها، توافق هسته‌ای ایران گرجستان را که هنوز ترس تهاجم نظامی روس‌ها رهایشان نکرده قوی‌تر می‌کند. از جهت دیگر صادرات نفت و گاز ایران نیز به تضعیف روسیه کمک می‌کند و این خود منطقه‌ای آرام‌تر و اقتصادی شکوفاتر برای گرجستان به ارمغان می‌آورد. آذربایجان به عنوان سومین کشور منطقه قفقاز جنوبی بیشترین ضرر را از توافق هسته‌ای ایران متحمل خواهد شد. مشکل می‌توان تصور کرد که این کشور بتواند مسائل باقی مانده بین دو کشور را در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر و نیز مرز زمینی در آینده نزدیک حل و فصل کند. مسائل مناقشه برانگیز بین ایران و آذربایجان را نیز می توان به سه دسته تقسیم کرد. اول اینکه ایرانی که در حال حرکت به سوی بازارهای انرژی است، به قدرتی بیرقیب در مقابل صادرات گاز آذربایجان به ترکیه و اروپا تبدیل می شود. دوم، نقش احتمالی ایران در حل مناقشه قره‌باغ است. ورود ایران طرفدار ارمنستان به این مناقشه می تواند به ثبات سیاسی در آذربایجان صدمه وارد کند. و سومین مسئله در روابط تهران و باکو، مسئله رقابت دینی است. به عنوان سردمدار جهان شیعه، هر گونه اقدامی از سوی آذربایجان در رابطه با سرکوب اقدامات دینی در آذربایجان از طرف ایران به عنوان اقدامی تحریک‌آمیز تلقی می‌شود.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استان‌های مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه شهرارا آغاز می‌کنید که از اخراج 1000 کارگر از شرکت‌های قطعه‌سازی خراسان رضوی خبر داده.
بله، روزنامه شهرارا در این گزارش اشاره کرده به سایه سنگین رکود بر صنایع ایران و از جمله صنایع خودروسازی. این روزنامه نوشته که شمار بسیار زیادی از کارگران در هفته‌های گذشته از شرکت‌های قطعه‌سازی در استان‌های مختلف اخراج یا بیکار شدند. از جمله به نوشته روزنامه شهرارا در استان خراسان رضوی هم دست کم 1000 کارگر از شرکت‌های قطعه‌سازی اخراج شدند. این روزنامه از قول مقام‌های مسئول همچنین کارشناسان اقتصادی نوشته که این آغاز موج تازه بیکاری هست که به ویژه در شرکت‌های خودروسازی آغاز شده.
روزنامه کارون از وجود کانون 600 هزار هکتاری خاک در خوزستان گزارشی داره. منظور گرد و خاکه؟
بله، به عنوان کانون‌های ریزگردها روزنامه کارون از چنین حجمی از کانون‌های خاک در استان خوزستان خبر داده. البته استناد این روزنامه به سخنان آقای ضیاءالدین شعایی هست که مدیر کل گرد و غبار و کانون‌های گرد و غبار در سازمان حفاظت محیط زیست است. ایشون گفته که در حال حاضر استان خوزستان 18مین سال خشکسالی خودش رو سپری می‌کنه و کل ایران هم 23مین سال خشکسالی رو، و به همین دلیل به گفته ایشون در استان خوزستان میزان کانون‌های گرد و غبار به 600 هزار هکتار رسیده. البته این مقام مسئول تاکید کرده که در سال جاری هم بین 60 تا 100 هزار هکتار به کانون‌های تولید ریزگردها در استان خوزستان افزوده خواهد شد.
روزنامه سیستان و بلوچستان خبر داده که طرح منطقه آزاد سیستان تا پایان هفته به مجلس ارائه میشه.
روزنامه سیستان و بلوچستان این خبر رو به نقل از آقای باقر حسینی، یکی از نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی منتشر کرده. ایشون گفته که در روزهای گذشته در شورای عالی مناطق آزاد طرح منطقه آزاد سیستان مطرح شده، مورد رسیدگی قرار گرفته. برخی به گفته ایشون اشکالات جزئی در این طرح وجود داشته که در حال رفع شدن هست و قرار است در روزهای پایانی هفته جاری از سوی دولت تصویب و پس از اون به مجلس شورای اسلامی ارائه بشه.
روزنامه دریا گزارشی داره درباره رونق حمل و نقل دریایی در هرمزگان.
به نوشته روزنامه دریا، مدیر اداری بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و همچنین شهرستان قشم خبر داده که دست کم 9% میزان ترابری مسافران دریایی در استان هرمزگان طی 6 ماه نخست سال جاری افزایش پیدا کرده. ایشون گفته که این آمار مربوط است به شمار گردشگران که دست کم به گفته ایشون 7,800,000 نفر گردشگر توسط قایق‌ها و کشتی‌ها و لنج‌های این استان به جزایر مختلف ترابری شدن. علاوه بر این ایشون از افزایش حدود 5% ترابری خودروها توسط ناوگان دریایی در استان هرمزگان هم خبر داده.
روزنامه 19 دی از نظرسنجی درباره مشکلات شهروندان مازندرانی در جریان سفر حسن روحانی به استان مازندران خبر داده.
به نوشته روزنامه 19 دی، آقای محمد شریعت مداری که معاون اجرایی نهاد ریاست جمهوری و نماینده دولت تدبیر و امید هست در جریان سفر به استان مازندران از سوی آقای روحانی به اعلام کرده که دستی کم 39% مازندرانی ها اشتغال رو دغدغه اصلی استان مازندران بیان کردن. ایشون گفته که ما یک نظرسنجی انجام دادیم در جریان سفر روز گذشته آقای روحانی و به این نتیجه رسیدیم که مشکل اصلی اشتغال هست، اما مشکلات دیگری مثل تأمین آب کشاورزی و همچنین موضوع فاضلاب و حمل و نقل شهری و مسئله گردشگری هم از مشکلات مردم مازندران است.
روزنامه اصفهان امروز که در شماره امروزش از افزایش تصادف موتورسیکلت در اصفهان خبر داده.
روزنامه اصفهان امروز در این گزارش اشاره کرده که روزانه 150 موتورسیکلت جدید به خیابان‌های اصفهان اضافه میشن و هر روز 400,000 سفر درون شهری در اصفهان هم با موتورسیکلت انجام میشه. از قول منابع مطلع در استان اصفهان و شهر اصفهان، روزنامه تاکید کرده که ماهانه 1,000 تصادف موتورسیکلت هم در شهر اصفهان رخ میده و به نوشته روزنامه 500 کشته در 6 ماه نخست داشته. تصادفات رانندگی در اون شهری در استان اصفهان که بخش اعظمش رو موتورسواران تشکیل داده.
آقای رفیع‌زاده، در فرصت کمی که برامون باقی مانده درباره برگزاری روز حافظ در شیراز بگید که روزنامه عصر مردم دربارش نوشته.
بله، روزنامه عصر مردم امروز هم تیتر و هم عکس یکی خودش رو به بزرگداشت حافظ و روز حافظ در شیراز اختصاص داده. خبر داده که همزمان با روز حافظ، روز گذشته آیین نکوداشت و گلباران آرامگاه غزلسرای مشهور ایرانی آقای حافظ در شیراز برگزار شده. با استقبال گسترده مردم شیراز هم این مراسم مواجه شده و البته این روزنامه نوشته که شبکه‌های تلویزیونی هم در ایران این برنامه رو به شکل مستقیم پخش کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. رو صبح خیر میگم و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
بهرام بیضایی از خلاق‌ترین چهره‌های تئاتر و سینمای ایران نیاز به معرفی نداره. نمایشی با نام بیضایی در تالار سنگلج به صحنه رفت. این نمایش از کی به صحنه رفته آقای سرکوهی و چه داستانی رو روایت می‌کنه و چرا نام بیضایی بهش اختصاص داده شده؟
خب نخود شما تذکر دادین که آقای بهرام بیضایی نیازی به معرفی نداره، یکی از خلاق‌ترین نمایشنامه‌نویسان ماست، کارگردانی که با فرم‌های ابداعی که در تئاتر به وجود آورده در واقع چشم‌اندازهای گسترده‌ای رو بر سر راه تئاتر در ایران باز کرده، در سینما هم که خب فیلم‌هاش خیلی مشهور و معتبر و با ارزشن. اما بیضایی یک جنبه دیگری هم داره، جنبه پژوهشیش هست که کتاب‌هایی که درباره تاریخ تئاتر ایران نوشته می‌تونیم بگیم بی همتا و یگانه هست. و در این حال بیضایی استاد بزرگی بوده، بسیاری کسان در به اصطلاح پیش او درس خوندن، بسیار از اهل تئاتر از جمله خود شما آقای حسینی از شاگردان او بودید، همه اینجا ابعاد رو داره. اما نمایشی که با عنوان بیضایی در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفته ارتباط مستقیمی از نظر محتوایی و داستان با بیضایی نداره، هرچند از نظر فرم مدیون ابداعات او در فرم تئاتر. کارگردان آقای محمد مساوات برای احترام به بیضایی و در عین حال برای تاکید و یادآوری بر اینکه فرم نمایش او و فرم بسیاری از نمایش‌هایی که در اجرا به صحنه میرن مدیون ابداعات بیضایی است، اسم نمایش خودش رو گذاشته بیضایی. نمایش در 17مین جشنواره آیینی سنتی یک بار به صحنه رفت، با استقبالم روبرو شد. حالا از 21 مهر ماه به صحنه رفته در سنگلج، در تالار سنگلج. نمایش سه مجلس داستان هستش، رستم و سهراب، سیاوش و سودابه و ضحاک، و بر اساس نمایش‌های آیینی و سنتی. خود کارگردان گفته که این نمایش به شخصیت حقوقی یعنی فرد واقعی بیضایی بی ارتباط است، اما به شخصیت حقیقی و به فرهنگ بیضایی مدیون هستش، و این چون که نمایش ایرانی مدیون بیضایی هست. و در این حال گفته که زبان آهنگین و فرم نمایشی این نمایش‌هایی که بر صحنه است، یعنی این سه نمایش رو، از مجلس سهراب کشی بهرام بیضایی وام گرفته.
خبر دیگه درباره نمایشگاهی است با نام کبریت‌های نیم سوخته، آقای سرکویی.
بله، خب اگر یک قوطی کبریت رو ما یه جامعه فرض بکنیم که در او به اصطلاح این کبریت‌ها هستند و هر کدوم سرنوشت متفاوتی خواهند یافت، و در این حال اگر هر چوب کبریت رو یک انسان فرض بکنیم که فقط یک بار می‌سوزه و از بین میره، انسان هم یک بار به دنیا میاد و فقط یک بار فرصت داره که زندگی خودش رو تعریف بکنه، این ایده است که این نمایشگاه جمعی بر اساس شکل گرفته. 28 هنرمند، 28 اثر، حالا عکس، نقاشی، مجسمه، آثار گرافیک، تصویرسازی و غیره رو ارائه دادن، با این ایده که انسان یک بار به دنیا میاد مثل کبریت. در بیشتر آثار هم برای این نمایشگاه خلق شدن و نمایشگاه تا پایان مهر ماه ادامه داره.
در نمایشگاه پورتری کیشلوفسکی و دیگران در گالری خانه سینما چهره چه کسانی بر دیوارها نصب شده؟
این سپیده نورایی است، مجموعی از پورتری 30 اثر هستش که در گالری خانه سینما ارائه شده، و از اسمش هم مشخص است که چهره کسانی است مثل خود کیشلوفسکی، کارگردان مشهور لهستانی، همچنین احمد شاملو، فروغ فرخزاد، علی حاتمی، بوندگراس، مارکز، تاگور، بعد از سینماگران رابرت دونیرو، جک میکلسون، جیم جارموش، و همچنین از دختر لور که نخستین مثل اولین بار زن سینما ایرانی تلقی شده از نظر ایشون، و همش پورتره ها یا سیاه قلمند یا طراحی با زغال و یا طراحی با شال.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
گذشته از پیامک هایی که به دستمون رسیده که براتون خواهیم خوند، چند تا اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا در واکنش به سخنان دیروز نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به دستمون رسیده. از جمله البته دو نوع هست، گروهی با خشم از حرفای او انتقاد کردن، گروه دیگری با مزاح به ایشون گفتن که ناراحت نباش، برای اینکه بین ایران و اسرائیل پیوندهای عمیق قدیمی برقراره. یکی دیگه نوشته که اسرائیل خوب میدونه ایران کاری باهاش نداره و نه اسرائیل میتونه با ایران در بیفته، چون خودش هم نابود میشه. یک نفر دیگه از مخاطبان نوشته تنها دلیل دشمنی اسرائیل با ما اینه که ایران میخواد اسرائیل رو از بین ببره، دشمنی اول از طرف ایرانه، اگه ما باشون کاری نداشته باشیم اونها هم کاری ندارن، پس ساده بازی در نیارین. و همچنین یکی دیگه در پیامکش نوشته که اسرائیل اگر در نزدیکی آمریکا بود کسی نمیتونست بهش حمله کنه. شنونده دیگری هم نوشته آقای نتانیاهو باید به عنوان یک جنایتکار علیه بشریت در دادگاه‌های کشورهای غربی محاکمه بشه. در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان رادیو فردا نوشته دولت ترکیه در دوستی با داعش تا آنجا پیش رفته بود که نفت دزدی از عراق رو براش میفروخت. ایشون اضافه کرده صد البته که داعش هم باید مخالفان اردوغان را تکه پاره کنه. همراه دیگری در پیامکش نوشته که روح الله حسینیان خودش را به بیماری زده برای گریز از جرمی که انجام داده. بسیار سپاسگزاریم از پیام‌های تلفنی و پیامک‌های شما. باز هم یادآوری می‌کنیم که رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد در بازتاب بی‌طرفانه نظرات مختلف تلاش می‌کنه و نظراتی که به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. بریم با بردیا افشین همراه بشیم ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه خبری داره.
از یک شنبه صبح تا به الان که کمتر از 48 ساعت میگذره، هنرمندان بسیاری، خصوصاً هنرمندانی مطرح از عرصه موسیقی مستقل، به درگذشت کری لندر واکنش نشون دادند. واکنش هایی که همگی اثر ناراحتی بسیار بوده. خانم لندر یک نوازنده کیبورد و خواننده بود و عضو گروه کامرا ابسکیورا. او به هنگام مرگ تنها 32 سال سن داشت. کری لندر رو نوعی بسیار نادر از سرطان استخوان از پا در آورد. به خبر درگذشت غیر منتظره او تا به حال چهره های برجسته بسیاری واکنش نشون دادند، کسانی چون زوی دشانل، لورن لاورن و گروه های بلان سباستین و ماینا بردز. کری لندر از 4 سال پیش، از سال 2011 میلادی، دریافته بود که به استئوسارکوما مبتلا است و بافتی بدخیم و سرطانی در استخوان پاش رشد کرده. او اون زمان درمان سختی رو به کمک شیمی درمانی و رادیوتراپی شدید آغاز کرد و این درمان به کری لندر این فرصت رو داد که در سالهای پایانی هم به همراه گروه کامرا ابسکیورا در اجراهای زنده سراسری در نقاط مختلف جهان حضور داشته باشه و همینطور بتونه نقش پررنگی رو در ضبط و تولید آلبوم آخر گروه ایفا کنه. چند هفته پیش بود که گروه کامرا ابسکیورا به صورتی غیر مترقبه تور اجراهای سراسریش رو در آمریکای شمالی لغو و به زمان دیگه‌ای موکول کرد. کامرا ابسکیورا اون موقع اعلام کرد در این مقطع سلامتی کری لندر برای اعضای گروه در درجه اول اهمیته. به نظر می اومد که کری لندر دوباره ناخوشه. البته همزمان با وخیم شدن اوضاع جسمیش، خانم لندر یک کمپین اینترنتی رو هم به راه انداخت. اون هم به منظور جمع‌آوری کمک‌های نقدی برای اختصاص دادن به تحقیق درباره این نوع سرطان نادر استخوان. خانم لندر به هنگام به راه انداختن کمپین در نامه احساسی نوشته بود برای نجات زندگی خودش ممکنه دیر شده باشه، اما امیدواره راه حلی پیدا شه تا کودکان که بیشتر از همه به این نوع از سرطان مبتلا میشن در آینده بخت بیشتری برای زندگی پیدا کنند و کمتر درد را متحمل شن. ابتدا امیدوار بود بتونه با این کمپین 10,000 پوند رو جمع آوری کنه، اما تا وقتی زنده بود ناباورانه شاهد این بود که طرفدارانش به پاسخ به دعوت او 5 برابر بیشتر از هدف اولیه مورد نظرش اهدا کردند. البته همچنان این کمپین پس از مرگ کری لندر ادامه داره و رقم جمع آوری شده به نزدیک به 65,000 پوند رسیده، رقمی بیش از 300 میلیون تومان، 6.5 برابر بیش از اون چیزی که کری لندر در ابتدا متصور بود. اعضای گروه کامرا آبسکیورا وعده دادن که این کمپین رو ادامه میدن، کمپینی که کری لندر به این امید به راه انداخته بود کمکی باشه به تحقیق برای یافتن راه حل بهتر در درمان استئوسارکوما، که امروز هم همچنان به مانند 3 دهه پیش این درمان متکی است بر رژیم‌های سخت رادیوتراپی، شیمی درمانی و حتی قطع عضو. ما در پایان با هم به آهنگی از آخرین و 5مین آلبوم گروه کامرا آبسکیورا گوش میدیم، آلبومی به اسم The Desired Lines یا خطوط دلخواه، آلبومی که در سال 2013 میلادی منتشر شده. این مجموعه آخرین آثاری است که با هنرنمایی کری لندر در استودیو ضبط شده. ما با هم به آهنگ ترابل میکر از این آلبوم گوش میدیم. ترابل میکر یا درد سرساز از گروه کامرا آبسکیورا به یاد کری لندر، عضو درگذشته این گروه. We'll be right back.
انتهای برنامه دو تا پیامک دیگر رو براتون میخونیم که همین الان رسیده. یکی از شنوندگان از سبزوار نوشته که آقایان تندرو اگر اینقدر که به آقای صالحی و کارهاش حساسند به اختلاس‌ها و دزدی‌های کلان در مملکت حساس میبودند و پیگیر بودند، دیگر کسی جز جرأت اختلاس نداشت. بعد ایشون گفته البته اگه دست خودشون به اختلاس آلوده نباشه. شنونده دیگری هم یک ایمیل مفصل فرستاده که همه‌شو نمیشه خوند، ولی خلاصش اینه که 35 ساله فقط به واسطه قانون اساسیه که حق حاکمیت از مردم سلب شده. سپاسگزاریم از همراهی شما. به انتهای صبحانه با خبر رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.